السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شب چهارم ماه مبارک رمضان، خداوند انشاءالله روزداری ما، عبادات ما رو به درگاهش به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تعجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید. بسیاری از فضائل مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام گفته نشده و جزو اسرار هست، چون درک و فهمش برای همگان ممکن نبوده. ابن عبدالحدید معتزلی در جلد نهم شرح نهج البلاغه ذیل خطبه ده‌ها روایت پیرامون فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میکنه که روایات فوق‌العاده‌ایه. یکی از اون روایات این فرمایش مشهور رسول گرامی اسلام هست که حضرت خطاب به امیر المؤمنین فرمودن: لولا ان تقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى للمسیح عیسی ابن مریم، اگر حراس نداشتم از این که یه عده‌ای از امت من همون سخنی رو که مسیحیان در مورد عیسی ابن مریم بیان میکنن گفتگو کنن، لقلت فیک الیوم قولا لا تمر بملأ الا اخذ التراب من تحت رجلیک، امروز سخنی در مورد تو میگفتم که بر هیچ جمعی عبور نکنی مگر این که خاک کف پایت رو و آب وضوت رو برای تبرک و شفا بردارن. لذا حضرت هادی صلوات الله علیه در زیارت قدیریه کلام رو تمام کردن که فرمودن: و فی مدح الله تعالی لک قنن ان مدح المادهین و تقریز الواصفین. کسی رو که خدا زبان به مدح و ثنای او باز کنه بی نیاز هست از مدح و وصف و ثنای دیگران. این امیر المؤمنین، دیشب هم عرض کردم، یکی از مهمترین و بالاترین فضائل دوران عمر مبارکش حکومت و سالهایی است که قدرت رو در دست داشته، حکومتی که مبنا و معیارش خداست. یکی از مهمترین اصول در حکومت علوی خدامحوری هست که دیشب عرایضی رو در این محضر تقدیم کردم. دومین مسئله‌ای که در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطرح هست، مسئله شجاعت و دلاوری امیر المؤمنین و مقابله و مبارزه‌ای که در صدر اسلام و بعد با ناکسین، قاستین و مارقین داشته. در باب شجاعت امیر المؤمنین اسدالله و اسدالرسول، کسی که در همه بحرانها و مراحل سخت گرهگشای کار اسلام و مسلمین بوده و بنابر نقل تاریخ نویسان و سیر نویسان تکیهگاه رسول گرامی اسلام در فراز و نشیبهای صدر اسلام بوده، چند نکته در باب این شجاعت و رشادت وجود داره. اولین نکته در شجاعت امیرالمؤمنین این هست که شجاعت علی علیه السلام به زور بازو و قدرت جسم محدود نمیشه، چون شجاعت یک صفت درونیه. ما افراد زیادی رو داریم از نظر جسمی قوین اما بزدلن، و نقطه مقابل کسانی هستن که از نظر جسم شاید نحیف باشن اما دلیرن. حالا اگر این شجاعتی که در درون شکل میگیره با اون قدرت جسم آمیخته بشه و در مسیر اطاعت و رضای خدا صرف بشه، میشود شخصیت بی‌نظیری مثل مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. مبنا و معیار در این شجاعت و رشادت رضای خدا و پیشرفت دین خداست. در صدر اسلام در اون شب مهم و سرنوشت ساز لیلة المبید، وقتی مشرکین تصمیم گرفتن بر قتل رسول خدا 40 نفر آمادن تا در خون پیغمبر خدا شریک بشن و جبرئیل رسول خدا را از این توطئه آگاه کرد، اون چه که نوشته شده در صفحات تاریخ اسلام این ایثار و از خودگذشتگی امیر المؤمنین علی علیه السلامه که یک دغدغه، یک نگرانی، یک سوال بیشتر از رسول خدا نداره. نه اینکه یا رسول الله به سر من چه میاد، دعا کنید شمشیرهاشون اثرگذار نباشه، بلکه امیرالمؤمنین دغدغه و نگرانیش رو در یک سوال مطرح میکنه: یا رسول الله، اگر امشب علی در بستر شما قرار بگیره شما سالم میمونید؟ یعنی نه یک علی، هزاران علی فدای یک تار موی تو یا رسول الله، تو بمان تا اسلام باقی بمانه، تو بمان تا دین خدا باقی بمانه. لذا وقتی امیر المؤمنین در بستر رسول خدا قرار میگیره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صحبت از یک معامله است، از یک سودا و خرید و فروشه. در اینجا اون کسی که فروشنده است امیر المؤمنین علی علیه السلام هست با جانش، خریدار ذات اقدس ربوبی است و بهایی که پرداخت میشه رضا و خوشنودی پروردگار. امیر المؤمنین در لیلة المبید بالاترین و مهمترین سرمایش رو در طبق اخلاص و در راه خدا قرار داد، چون همه ما شما در طول عمرمون حداقل 5 سرمایه مهم داریم: مال کم یا زیاد، سلامتی، آبرو، خانواده و جان. در فراز و نشیب زندگی معمولاً یکی رو صرف دیگری میکنیم. انسان سلامتیش، انسان مالش رو صرف میکنه سلامتیش رو حفظ کنه، سلامتیش رو گاهی اوقات خرج آبروش میکنه، آبرو رو به پای خانوادهش قرار میده. اما بالاترین و مهمترین سرمایه هر انسانی جانشه و امیرالمؤمنین در راه رضا و خوشنودی خدا جانش رو در طبق اخلاص میگذاره. خدا هم خریدارشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. و این قرار گرفتن در بستر رسول خدا محدود به لیلت المبید نیست، بلکه مسبوق به سابقه است. در سالهایی که مسلمین شعب ابی طالب به سر می بردن، جناب ابو طالب هر شب می آمدن و امیر المؤمنین رو در جای پیغمبر، رسول خدا رو در بستر امیر المؤمنین قرار می داد، که اگر در طول روز مشرکین جای خواب و استراحت رسول خدا رو متوجه شدن و شب قصد سوء دارن، این علی باشد که فدایی رسول گرامی اسلام. یا در احد باز هم مبنا و معیار رضا و خوشنودی خداست. در جنگ احد وقتی همه رفتن، کسانی که به فراریان احد مشهور شدن، امروز می دیدم در تاریخ مرحوم مفید هم نقل می کنه که بعد از 3 روز وقتی قائله احد به پایان رسید، رسول خدا دیدن سر و کله عثمان پیدا شد. حضرت فرمودن کجا بودی؟ معلوم مسافت طولانی فرار کردی که 3 روز طول کشیده برگردی مدینه به محضر رسول خدا برسی. در این شرایطی که همه رفتن، این امیر المؤمنین علی علیه السلامه که پروانه صفت دور شمع وجود رسول خدا میگرده و با همه وجودش از پیغمبر خدا دفاع میکنه. شدت حملات به قدری بود که امیر المؤمنین چندین بار روی زمین افتاد، باز 2 مرتبه حضرت با جراحاتی که داشت از جا بلند شد به دفاع از رسول خدا، که نقل میکنن حدود 90 زخم امیر المؤمنین در این جنگ برداشته. حالا عرضم اینجاست، وقتی جنگ احد به پایان رسید، رسول گرامی اسلام آمدن بالای سر امیر المؤمنین و هوه مثل مزقت علی نطع، مثل یه تیکه گوشت قربانی روی سفره چرمی که زخمهای حضرت رو پانسمان می کردن قرار گرفته بود. فشکتا جراحتان، 2 نفری که زخمهای امیرالمومنین رو پانسمان می کردن تا چشمشون به رسول خدا افتاد، عرض کردن یا رسول الله ما از علی گله‌مندیم. امیرالمؤمنینی که 90 زخم برداشته و نه اینکه زخم سوزن و چاقو باشه، نیزه در ران حضرت زدن از اون طرف بیرون آمده. رسول خدا فرمودن چه گله‌ای، چه شکایتی؟ عرض کردن یا رسول الله ما فتیله وسیله پانسمان اون زمان رو داخل زخم علی میگذاریم و از اون طرف بیرون میاد، ما میفهمیم شدت درد رو. اما در این مسیر علی علیه السلام حتی این درد و این تلخی زخم رو اظهار نمی کنه. قدرت ماورایی معجزه می کنه روی این تنه؟ نه، حتی در راه خدا زخمی رو که برداشته با اظهار درد افشا نمی‌کنه. این که میگن از علی آموز اخلاص عمل، یعنی همین. رسول خدا بالای سر امیرالمؤمنین صدای زدن علی جان. حضرت به سختی چشماشو باز کرد، چشمش به جمال دلربای رسول خدا افتاد. حضرت فرمودن حالت چطوره؟ نگفت یا رسول الله میبینید این چنین زخم برداشتم در راه خدا، در راه دفاع از شما، دعا کنید بخواهید خدا اجر بی حساب به من بده. نه، همون جمله‌ای که در لیلة المبید بیان فرمود اینجا هم تکرار کرد، عرض کرد یا رسول الله خدا رو شکر که شما سالمید و پرچم اسلام در اهتزازه، هزاران علی فدا یک تار موی تو یا رسول الله. مبنای شجاعت و رشادت امیر المؤمنین خود ندیدنه، هرچه هست از جانب پروردگاره، اگر ضربتی هم زده میشه، اگر فتح و پیروزی هم به دست میاد، به خاطر خداست. معنی ید الله یعنی همین. لذا حضرت وقتی بعد از سالها از واقعه خیبر سخن میگفتن، نفرمودن من مرحب رو به درک واصل کردم، فرمودن فقط له الله بیدی، خداوند به دست من او رو به درک واصل کرد. ید الله معناش همینه. نفرمود من قلعه گشایی کردم، فرمود خدا قلعه خیبر رو فتح کرد. هرچه هست از خداست. این طور خالصانه رشادت و جانفشانی میکنه. نکته سوم در باب شجاعت امیر المؤمنین که یکی از دلائل مظلومیت حضرت همین هست، سعی شده در طول تاریخ امیر المؤمنین رو به عنوان یک فرد شجاع و دلیر اما جنگجو و کسی که دائما در حال ستیز هست معرفی کنه. این که امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول عمر مبارکش و در دوران حکومتش تمام امورش رو با شمشیر و با جنگ پیش برده، در حالی که امیر المؤمنین علی علیه السلام نه تنها جنگ جونیست، نه تنها عاشق کشدار نیست، بلکه امیر المؤمنین علی علیه السلام کانون مهر و عاطفه و منشأ انسانیت. در محضر علم درس پس میدم، در تمامی جنگ هایی که امیر المؤمنین حاضر بوده، چه صدر اسلام و چه در دوران حکومتش، هیچگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام اولین نفر میدان و اولین مبارز پیکار نبوده. امیر المؤمنین هیچ وقت به میدان نیامده و مبارز طلبیده باشه، بلکه علی علیه السلام در تمامی جنگ ها و جهاد هایی که حاضر هست نفر دوم میدانه، برای دفاع آمده نه برای جنگ. در جنگ بعد وقتی عتبه، شیبه و ولید آمدن، امیر المؤمنین به میدان آمد. در جنگ احد وقتی طلحه ابن ابی طلحه به میدان آمده، حضرت وارد میدان شده. در جنگ خندق عمرو ابن عبدود، در جنگ خیبر مرحب، در صفین، در جمل، در نهروان هم همینطوره. امیر المؤمنین علی علیه السلام نخستین فرد میدان و پیکار نیست. امیر المؤمنین جنگاور هست اما جنگجو نیست. نگاه امیر المؤمنین به جنگ و جهاد حکم تیغ جراحی رو داره. وقتی یه فردی به بیماری مبتلا میشه، اول بسم الله که نمیبرنش اتاق عمل، بسپرنش به تیغ جراحی، سعی میکنن با دارو، سعی میکنن با پرهیز غذایی، سعی میکنن با راهکارهای مختلفی اون بیماری رو از بین ببرن، ریشه کن کنن. اگر این روش ها جواب نداد، آخر سر میسپارنش به تیغ جراح. در اسلام و منطق امیر المؤمنین هم جنگ یه چنین نقشی رو داره. این سه جنگی که در دوران حکومت امیر المؤمنین بوده، با ناکسین، قاستین و مارقین، ببینیم امیر المؤمنین علی علیه السلام چگونه رفتار کرده. در واقعه جمل، خب کسانی که اولین بیعت کنندگان با امیر المؤمنین بودن. طلحه و زبیر که دویدن اولین نفری باشن دست در دست علی علیه السلام میگذارن. وقتی دیدن در حکومت امیر المؤمنین رابطه معنایی نداره و اون طوری که دلشون میخواد نمیتونن سهم خواهی کنن، سر به مخالفت برداشتن، رفتن مکه در کنار عایشه قرار گرفتن، جمعی رو تشکیل دادن. خبر به امیر المؤمنین علی علیه السلام که رسید، حضرت هیچ واکنشی نشون نداد. تا این جمع با یارانشون رهسپار بصره شدن، حضرت یه نامه‌ای نوشتن توسط سعسعت ابن سوهان رسوندن به این جمع، یاداوری بیعت، فرمایشات رسول خدا کردن و نهیشون کردن از مخالفت و فتنه انگیز. اثری نگذاشت. حضرت ابن عباس رو خواستن، فرمودن سخن گفتن با طلحه سودی نداره، برو سراغ زبیر، با زبیر گفتگو کن. ابن عباس آمد صحبت کرد، اثری نگذاشت. حضرت مجدد یه نامه ای نوشتن برای طلحه و زبیر هر دوشون، دادن به عمران خزائی، فرمودن این نامه رو ببر، بلکه روی اینها اثر بگذاره، دست از فتنه انگیزی بردارن. باز هم اثر نپذیرفتن، وارد بصره شدن، بیت المال بصره رو غارت کردن، برخی از محافظین رو کشتن، زخمی کردن. حضرت اعلام جنگ نکرد، بلکه رهسپار بصره شد تا این فتنه رو خاموش کنه. نزدیک بصره امام یه خطبه ای خوندن تا همگان رو آگاه کنن. به ابن عباس فرمودن مجدد برو سراغشون و با اونها گفتگو کن، فایده ای نداره. دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، بجنگیم؟ حضرت فرمودن نه. عمار یاسر آمد وسط دو لشکر ایستاد، شروع کرد با پیروان جمل سخن گفتن، جواب منطق رو با تیرباران دادن. کار به جایی رسید که عمار به سطوح اومد، عرض کرد یا امیر المؤمنین، اینها هدفی جز جنگ ندارن، دستور به جهاد بدید. حضرت فرمودن ما جنگ نمی کنیم، یک کسی رو میخوام کتاب خدا رو دست بگیره، بره وسط میدان و بگه تا قرآن هست، تا دستور خدا هست، چرا جنگ، چرا اختلاف در میان مسلم. یه جوان 19 ساله‌ای به نام مسلم مجاشعی حاضر شد این کار رو بکنه، آمد وسط میدان، شروع کرد به سخن گفتن، ریختن، حمله کردن، دست راستش رو از تنش جدا کرد، خم شد، با دست چپ قرآن رو برداشت، باز با لشکر جمل صحبت میکرد، دست چپش رو هم قطع کردن، خم شد، قرآن رو به دندان گرفت، سر از تن این جوان جدا کردن، بدنش رو با نیزه سوراخ سوراخ کردن. تنها جایی که امیر المؤمنین وسط میدان جنگ مقابل چشم دشمن گریه کرده بالای سر این جوانه، از بس مظلومانه کشتنش. آقا بجنگیم؟ حضرت فرمودن نه. حضرت سوار مرکب شدن، آمدن به میدان، زبیر رو صدا زدن، اون گفتگوی مشهور و مفصلی که حضرت با زبیر داشتن. بعد طلحه رو خواستن، بعد یکی از سرداران لشکر آمد عرض کرد آقا فرزند من رو کشتن، بجنگیم؟ حضرت فرمود نه. نهایتاً وقتی به میمنه لشکر امیر المؤمنین جملی ها حمله کردن، حضرت فرمود حالا به دفاع و مقابله بپردازید، اما به چند شرط. یک، اگر مجروح کردید نکشید، اگر اسیر کردید اهانت و جسارت نکنید، اگر کشتید غارت نکنید، اگر فرار کردن دنبال نکنید. با این شروط حضرت فرمود حالا به دفاع و مقابله بپردازید. قائله جمل ختم شد. حضرت با فرزند زبیر و طلحه چه کرده؟ با کسی که اصل فتنه است عایشه چگونه رفتار کرده؟ همه منتظر بودن امیرالمؤمنین با عایشه چه برخوردی میکنه. حضرت یه کاروان یه سپاهی رو تشکیل دادن و از بصره تحت الحفظ با احترام فرستادنش مدینه. وقتی مدینه رسید، رئیس اون کاروان و فرمانده اون سپاه اومد جلو گفت خانم ما وظیفمون بود شما رو تا مدینه بیاریم. امری فرمایشی گفت نه، فقط یک گله از علی دارم. چه گله ای؟ گفت چرا ناموس پیغمبر رو بین این همه نامحرم به مدینه فرستاد؟ حالا تا اون موقعی که فتنه انگیزی میکرد و این همه نامحرم دورش بود همسر رسول خدا نبود. تا این جمله رو گفت، این فرمانده دستور داد تمام این لشکر که 40 نفر بودن حدودن کلاخود برداشتن، نقاب از صورت برداشتن. عایشه نگاه کردید تمام این افراد زن هستن، حتی یک مرد در میانشون نیست. امیر المؤمنین تا این حد مراعات دشمنش رو میکنه. ما میتونیم بگیم علی عاشق جنگ و کشتاره؟ امیر المؤمنینی که کانون مهر و عاطفه است، امیر المؤمنینی که نمونه حقیقی انسانیته. از وقتی عمار یاسر عرض کرد یا امیر المؤمنین ما با این بازماندگان جمل چه کنیم؟ حضرت فرمودن بالمن والعفو کما صار النبی فی اهل مکه. همون رفتار و برخوردی که رسول خدا با اهل مکه کرد. انتظار چی داشتن؟ اخون کریم و ابن اخین کریم. پیغمبر خدا هم فرمود لا تسریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء. فرمود در مورد جمل هم همینطوره. جز عفو و بخشش ما هیچ برخوردی نمی کنیم. چرا؟ چون ما از امیرالمؤمنینی سخن میگیم که حضرت به اون چه که سفارش فرموده اول خودش عمل کرد. اذا قدر تعالی عدوک فجعل العاف انه شکرا للقدرت علی. حالا خود امیر المؤمنین این فرمایش رو به عرصه نمایش و عمل گذاشته. ببینید چگونه رفتار میکنه. در صفین هم همینطوره. دیگه در خباست و باطل بودن معاویه لعنت الله علیه که شکی نیست، اما باز دو لشکر مقابل هم هستن، جنگ آغاز نمیشه. عرض کردن یا امیرالمومنین مردم پشت سر شما حرف میزنن، میگن یا علی از مرگ حراس داره یا معاویه رو مخالف دین نمیدونه. حضرت فرمود هر دو حرف اشتباهه. اگر بنا بود از مرگ حراس داشته باشم تو جوونیم، معاویه رو مخالف دین میدونم که تا اینجا اومدم، پس چرا جنگ رو آغاز نمی کنید؟ فرمود اسا ان یحتدی منکم احدا. تمام تلاشم اینه که یه عده‌ای هدایت بشن، به خودشون بیان و از سمت لشکر باطل به سوی حق بیان. همینطور هم شد. ابن ابوالحدید معتزلی میگه یه جوانی از لشکر معاویه شمشیر میزد، قرآن میخون، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. امیر المؤمنین رفتن سمتش، وقتی مسلط شدن فرمودن جوون مستاق این آیه ایم که میخونی میدونی ان النبأ العظیم چیه؟ عرض کرد نه. فرمود میدونی مستاقش ولایت من امیر المؤمنین. همین جمله حضرت کلامکم نور و امرکم رشد متحولش کرد، سبب هدایتش شد. کسی که تا لحظه پیش در لشکر معاویه بود حالا در صف یاران امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار گرفت. بر فرات لشکر معاویه مسلط شد، وقتی تسلط پیدا کرد آب رو به روی سپاهیان امیر المؤمنین بس. حضرت دستور داد فرات رو پس بگیرید. فرات رو وقتی گرفتن گفتن آقا حالا نوبت ماست. حضرت فرمود من آب رو بر روی حیوان درنده نمیبندم. دشمن مقابل من باشه، اما انسانه. اگر بناس مقابله و جهادی هم باشه بر مبنای انسانیت و مروت. نسبت به خوارج هم همینطور. خوارج در کوفه جسارت میکردن، اهانت میکردن، تهمتهای ناروا نسبت به امیرالمؤمنین بیان میکردن. چندین بار عرض کردن آقا اجازه بدید با اینها مقابله کنیم. حضرت فرمود تا دست به شمشیر نبردن کاری نداریم. آقا مانع بشیم مسجد بیان، فرمود خانه خداست. آقا سهمشون از بیت المال، حضرت فرمود وقتی مقابله عملی نکردن چی رو میخواید از بیت المال منع کنید؟ از کوفه خارج شدن، در نهروان اردو زدن. حضرت عازم شام بود، نامه نوشت، دعوت به یاری کرد، با امیر المؤمنین مقابله کردن، اعلان جنگ کردن. همه منتظر بودن امیر المؤمنین به سمتشون بره. حضرت در فکر شام بود. دست به تاخت و تاز و کشتار زدن. ابن خباب رو با همسرش که باردار بود کشتن. شکم این زن باردار رو پاره کردن، فرزندش رو بیرون کشیدن. حضرت به سمت نهروان رفت، مقابلشون قرار گرفت. بجنگیم؟ نه. به ابن عباس فرمود برو با اینها صحبت کن، ما دنبال جنگ نیستیم، ما عاشق کشتار نیستیم، ما آمدیم دستگیری کنیم. وین جهد میکند که بگیرد غریق را. اثری نداشت، فایده‌ای نداشت. وقتی شروع کردن به کشتن یاران امیرالمؤمنین، اون موقع حضرت دستور به دفاع و مقابله داد. اما نکته مهم اینجاست، وقتی قائله نهروان به پایان رسید، امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسانی که جزو خانواده خرارج بودن رو از بیت المال مسلمین محروم نکرد، بلکه حضرت فرمود در پرداخت حقوقشون دقت بیشتری کنید. و این یتیمانی که در کوفه ازشون سخن به میان میاد، بر اساس شواهد و قرائن بخش عمدهشون فرزندان خوارجن. اما طرد نشدن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام طوری با اینها رفتار میکرد پدرانه که برخی از اصحاب حضرت وقتی این رفتار رو میدیدن، ابوالیتاما با یتیمان کوفه چگونه رفتار میکنه، پیش خودشون میگفتن ای کاش ما هم یتیم بودیم تا اینطور مورد عنایت و توجه امیرالمؤمنین باشه. و عجیب اینه، امیرالمؤمنینی که یتیم نوازی میکرد و کسانی که نمیدانستن این دست پدرانه دست علی ابن ابی طالبه، همون موقع میگفتن خدایا داد ما رو از علی بستان. و امیرالمؤمنین آرام آرام در گوش اونها میخون که علی رو حلال کنید. این رفتار پدرانه، شجاعت، رشادت، جانفشانی بی نظیر، اما بر مبنا و محور رضای خدا و پیشرفت دین خدا، اون هم بر اساس انسانیت و نهایت جوانمردی و مروت. جان عالمی به قربانت. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. الهی قلبی ونفسي مأیوب و اغلی مقلوب و حوائی وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني بالذنوب فكيف حيلتي بقوة شاركنا يا ستار العيون ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار نشستم رمضان را کنار خان رقیه منم گدای همین لطف بیکران رقیه اگر چرانده شدم از همه ولی به امیدی رساندم سر خود را به آستان رقیه گره گشای ما یا روزهای سوم ماه است که میهمان خداییم و میهمان رقیه‌ایم به ناله های من تحب صدا نظری کن به ناله ابتا یا حسین جان رقیم نشستم سر سجاده واکند به دعایش زبان لال مرا لکنت زبان رقیم کمان شده قد من با گناه‌های زیادم مرا ببخش قسم بر قد کمان رقیه شمید راه اگر می رود به خاطر این است که خورده ضرب لگدها به استخوان رقیه گرفته است چه محکم به دست مجر خود را رسید آتش خیمه به گیسوان رقیه ببخشید منو شب سوم این مجلس کوچیک ما گره های بزرگی رو باز میکنه اونقدر بابا بابا گفت تا بابا با سر به دیدنش اومد همین که نگاهش به سر بریده یه بابا افتاد زربد و سر و خود شروع کرد لرزیدن جیغ کشیدن هی با تعجب نگاه میکنه ما زرم همین دو بند عرض من تمام ببخشید منو در این محضر یادت می آید گیسو موی کمندم را در بین دختر بچه قد بلندم را بابا شانه به غارت رفت مویم سوخت در هم شد قدم دم خیمه به زیر چکمه خم شد یادت می آید چند معجر داشتم روزی یک چادر گلدار بر سر داشتم روزی بازور چادر را کشیدند از سرم بابا یک آستین پاره می شد مجرم بابا در کوچه بن‌بست سیلی بی هوا خوردم روی شطور از پیر زنها من عصا خوردم ای حسین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأى وتمتعه فيها طويلا خدایا به آبروی امیر المؤمنین دستانی که به درگاهت باز شده از خالی بر مگردان این دستانو به بیعت صاحب الزمان برسان همه گذشتگان از این جمع روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله العظما بروجردی مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی شهدا امام عظیم الشان بر سر سفره امیر المؤمنین میهمان بفرمان دین ما آیین ما مملکت و علما و فضلا و حوزه های علمیه در پناه خودت محافظت بفرما به حق پهلوی شکسته مادرش در فرجش تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب